وقتی از اخلاق کاربردی صحبت میکنیم دقیقاً چه چیزی تو ذهنمونه؟ اصلاً چرا به اخلاق کاربردی نیاز هست؟ آیا در اخلاق کاربردی هم به نظریه نیازمندیم؟ در این جلسه در مورد این سوال ها صحبت میشه. به نام خدا. این جلسه ششم از اولین مدرسه زمستانه ماست که در تاریخ دهم اسفند ماه 1396 برگزار شده. هدف مدرسه زمستانه ما که با عنوان مقدماتی در اخلاق پژوهی برگزار میشه اینه که علاقمندان با مباحث فلسفه اخلاق و اخلاق اسلامی آشنا بشن و در هر جلسه کلیات مباحث این رشته طوری بیان میشه که عموم مخاطبان بتونن از مباحث استفاده کنن. عنوان این نشست اخلاق کاربردی هست که حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید حسن اسلامی این موضوع رو ارائه کردند. آقای اسلامی دوره دکترای کلام رو در دانشگاه قم گذروندن و دانش آموخته حوزه علمی هستند. ایشون هم اکنون استاد فلسفه دین و فلسفه اخلاق در دانشگاه ادیان و مذاهب هستند و آثارشون عمدتاً در حوزه اخلاق نقد، اخلاق زیستی، اخلاق محیط زیست و اخلاق پژوهش هست. از جمله آثار ایشون میشه به کتاب‌های دروغ مصلحت‌آمیز و شبیه‌سازی انسانی از دیدگاه آیین کاتولیک و اسلام اشاره کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. بشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی. از دیدن چهره آشنا در اینجا خیلی خوشحال میشم و چه جمع مفصلی هم هست. خیلی خوشحالم دوباره میبینم خیلی از چهره برای من آشنا هست و آشنا میشم در آینده. در فرصتی که در اختیارم هست من سعی میکنم در باب اخلاق کاربردی چند سوال رو مطرح کنم و به اختصار درباره هر کدومش کمی توضیح بدم. یک، سرشت اخلاق کاربردی چیست؟ وقتی میگیم اخلاق کاربردی دقیقاً چه چیزی در ذهن ما هست؟ دنبال تعریف نیستیم، دنبال فهم سرشت اخلاق کاربردی هست. دو، چرا به اخلاق کاربردی نیاز است؟ چه نیازی به اخلاق کاربردی داریم؟ سه، شیوه های استدلال در اخلاق کاربردی چیست؟ چجوری فیلسوفان اخلاق کاربردی یا اتیسیست ها یا متخصصان اخلاق در حوزه اخلاق کاربردی استدلال میکنند؟ چهار، آیا اصولاً ما در واقع نسبت بین اخلاق کاربردی و نظریات اخلاقی چیست؟ ما در اخلاق کاربردی نیازمند نظریه هستیم یا نیستیم؟ می توان بدون نظریه پیش رفت یا نمی توان پیش رفت؟ و فلاسفه، سوال بعدی، فلاسفه اخلاق کاربردی چگونه عمل میکنن؟ چه جور موجوداتی هستن؟ چه جونورایی هستن؟ تعبیر خودمون. و سرانجام برخی از شاخه های اخلاق کاربردی چی هستن؟ مثلا چی شد اخلاق کاربردی شد یک مسئله؟ شد یک بحث. خب اگر اجازه بدید من به اختصار به تک تک این سوالا در اون مقداری که فرصت هست بپردازم. اجازه بدید با یک مثال شروع کنیم. دوستان اینجا چه کسی باغ وحش رفته تا حالا؟
بستگی به باغ وحشی و طرز نگهداری حیونا داره. بعضی از حیونا اولا میشه نگهشون داشت، خودشون مشکلی با یه فضایی وجود ندارن. خب بعدش هم این که باغ وحشی که زندان باشه برای حیونا غیر اخلاقیه و نمیدیم که سودزا نباشه برای سانی باش گسترش کنن. ولی در حالت ایدئالش باغ وحش مزایایی برای خود حیات وحش داره، مثل اینکه حفظ گونه‌های در حال انقراض.
یعنی شما باغ وحش، یعنی باغ وحش اگر خیلی خوب طراحی شده باشه چیز خوبیه، شما دفاع میکنید. ولی واقعا این گونه است؟ بفرمایید.
سیب نیت همون شخصی که میخواد بره داره، چون مثلا خود این حیوانات به تمام قرآن در حالت مسخر انسان هستن. انسان میتونه بره اینها رو ببینه و درس بگیره، در مواردی به ضعف خودش پی ببره، در مواردی به
نکته حرفتون رو بگید. بله،
مشخصه اینکه
چون حیوانات مسخر ما هستند، ما میتونیم اونها رو در باغ وحش نگهداری کنیم اگر نیت خوبی داشته باشیم. نه برای همه حیوانات، یعنی یوز پلنگ رو نمیشه تسخیر کرد، الاغ رو میشه. فرقشون چیه؟
نه، نوع کار برای اینکه ما از حیوانات داریم.
بله،
به
درد اگه به درد بخوره اشکال نداره.
مثلا
من یک مثال دیگه برای شما میزنم. ببینید، کسانی که علاقمنده، کی اینجا به تیراندازی علاقمنده؟ تیراندازی هم میکنید شما با تفنگ؟ هدف متحرک هم میزنید؟ هدف متحرک رو میزنید؟ ببینید، شما اصلاح کنید، من مثال میزنم اصلاح کنید. دستگاه های وجود داره، کسی که میخوان تیراندازی کنن، هدف متحرک بزنن، یه بشقاب های ظریفی از پرتاب میکنه تو هوا و این میزنه. فرض کنه این دستگاه خب ایران تولید نمیکنه، این دستگاه من میخوام تمرین تیراندازی کنم و نیازمند این دستگاه هستم، این دستگاه خریدش و وارد کردنش اینها هزینه بره، فرض کنه 40 میلیون پول این دستگاهه. بعد اون بشقاب رو که یه بار مصرف هم هست و پخش میشه، تو فیلم ها حتما دیدید، وقت پرتاب میکنه، دونه 50,000 تومانه. من یه حساب کتابی میکنم، میبینم که خیلی گرون در میاد و با اقتصاد کشور ما آسیب میزنه. یه تصمیم دیگه روزه میخرم، دونه 5,000 تومان. به یه دوستی هم میگم شما بنشین و یکی که پرتاب کن من بزنم. خوبه یا بده به نظر شما؟ چرا بده؟
چون
بشقاباتون ندارم،
ولی
اون جوجه ها جون. خب اگه جوجه جون داره نباید بکشیم شما؟
نه.
پس چرا میخورید شما؟
من
اون فرق میکنه. چه فرق میکنه؟
این هر حیوانی باید به کمالی برسه. کمال اون حیوانی نیست که ما بتونیم بخوریمش.
اینه اون حیوان میگی، شما میگید دقت. اینه اون حیوان میگه کمال من در خورد شدن، یا شما میگید با همین منطق دقت کنید. ببینید،
خدا حلالش کرده برای من، حلالش کرده.
میگن یک قاضی در محکمه داشت حکم میکرد، به یک کسی گفت که شاهدت، گفت خدا. کسی گفت که اسم کسی بیار که این قاضی بشناستش. شما کسی بگید که من بشناستم. خدا رو بذارید فعلا تو پرانتز بفرمایید.
خب به نظر من وقتی میدونه درد و رنجی داره که ما نسبت به اون موجود تحمیل میکنیم، خب مثلا اون بشقابی که پرت میکنن اونها، اون چیزی که پرت میکنن، اون که درد و رنج نمیبینه، ولی اون جوجه خب درد و رنج.
خب ما یه آمپول بیهسی میزنیم به این جوجه، بیهس میشه، ما هیچ درد و رنج حس نمی‌کنه، زنده به درد.
مثلا چه اجازه‌ای داریم که این کارو بکنیم؟
چرا نکنیم؟ چون میتونیم. چون زورمون میرسه.
چون میتونیم.
با همین منطق انگلستان در واقع هنگامی که به آسیا و به افریقا حمله میکنه، میگه اینا وحوش هستن، وحشی های هستن که باید اونا رو متمدن کنیم. اصلا منطق استعمار، منطق به کمال رساندن انسان وحشیه. خب ببینید، من این مثال رو زدم، نمیخوام شما را به موضع گیری برانگیزم، ولی میخوام بگم اخلاق زمانی آغاز میشه، اصلا بحث نگاه اخلاقی زمانی آغاز میشه که ما به مسائل از منظر درست، نادرست، خوب یا بد بیاندیشیم. این گاهی وقتا شما میرید، فرض کنید یک تاجری میره کنار جزیره کیش نگاه میکنه، میگه اینجا اگه بتونم من یه برج 20 طبقه بسازم اینجوری و اونجوری میشه، خوبه، مفیده. این نگاه تجاریه. یا میره تو جنگل میگه اگه من اینجا درخت ها رو قطع کنم 20 تا مجتمع مسکونی درست کنم، اینطور یا اونطور میشه. یه نگاه تجاری. یکی اساس نگاه فقهی داره، میگه این کار حلال، این کار حرام، مستحب، مکروه، مباح. یه نگاه. یکی نگاه اقتصادی داره، میگه اگر این کار ما بکنیم اینجور میشه یا اونجور میشه. ما یک نگاهی هم داریم به نام نگاه اخلاقی، که از این رو بگم متاسفانه هنوز این نگاه در خیلی از حتی دانشگاهیان ما شکل نگرفته. تا بحث اخلاقی میکنن بلا فاصله یا در دامن فقه میغلطن یا در دامن حقوق، ولی نگاه اخلاقی نگاه متفاوتی است. هنگامی که شما وارد این نگاه شدید که به مسائل از منظر درست یا نادرست نگاه کنید، این که میگید خداوند مسخر کرده برای من، این نگاه اخلاقی نیست. یعنی من در اختیار من، قدرت شما رو میرسونه، نمیگم هست یا نیست، این قدرت شما. ولی به فرض که مسخر کرده باشه، من برادری دارم معلوله، ناتوانه، زیر دست منه، منطقه این، آیا با این که معلول است میتوانم، یعنی حق دارم هر کاری نسبت اون روا بدارم یا حقش رو ضایع کنم؟ این غیر از بحث تسخیره. حتی اگر تسخیر باشه، خداوند گیرم، میپذیرم حرف شما را که خداوند حداقل حیوانات خانگی رو مسخر من کرده. آیا من میتونم 20 جوجه بخرم برای تمرین پرتاب توپ؟ میخوام بسکتبال کار کنم، یه داره رو دیوار میکشم، از سمتری دونه دونه میکوبم به دیوار، مسخر منه، مالکش هم هستم، حقم دارم، خریدم، الناس مسلطون علی امواله. ولی واقعا میتونم این کارو بکنم؟ خدا وکیلی میگه غرض و عقلایی هم دارم، غرض و میخوام تمرینم هدف گیریم خوب بشه. چرا من نه این بحث این بحث خواهش من بحث به ماهم اینا بذار کنار. عقلای عالم این رو غرض میدونن، یعنی چه؟ من میگم من 100,000 تومان میخوام بدم یه بشقاب بگیرم پخش بشه، یه جوجه 5,000 تومانی همین کار میکنه. شما چوب دلم میخواد هدف متحرک باشه، دلم میخواد الناس مسلطون علی امواله هم.
این که این دوگر هر
روشه
چی؟
یعنی همون کسی که او رو مسخر شما کرده،
خب این حق داره. اگه اینجوری نگاه کنید به قضیه، دقت کنید، این میشه نگاه فقهی یا نگاه حقوقی. من هر جا با مسئله مواجه شدم، یا توضیح مسائل باز میکنم، یا میرم سراغ جواهر کلام، میگم یه راهیست. خیلی اینجوری نگاه میکنم به دین و به طبیعت.
روایات اخلاقی نداریم؟
نمیگم نداریم. ببینید اینجا
روایات اخلاقی شما
خب اگر گفتید روایات اخلاقی دیگه فقه نیست.
هر چیزی که از روایات گرفتیم لزوما به معنای فقهی نیست.
آجرای بسیار معروف رو برای شما بگم که در امریکا رخ داد. در سال 1985 یک زن شوهر به نام استرن، الیزابت استرن و ویلیام استرن که بچه دار نمی شدند، با یک خانمی قرارداد بستند، به خانم وایت هد، الیزابت وایت هد، که رحم این خانم را اجاره کنند، سورگیت مادرهود، و در رحم اون استرن خودشون رو بگذارن و هنگامی که جنین به دنیا آمد اون رو بگیرن. قرارداد بسته شد، قرار شد تمام مخارج این خانم طی دوران بارداری پرداخت بشه، تامین بشه و آخر کارم $10,000 به ایشون داده بشه. ایشون هم پذیرفت و هنگامی که بچه به دنیا آمد تحویل نداد بچه، گفت نمیخوام، با بچه فرار کرد، بچهشو برداشت. این آقا زن و شوهر رفتن شکایت کردن به دادگاه، در نیوجرسی بود، و حکم گرفتن بچه رو گرفتن و دادگاه حکم داد که طبق قرارداد و اوفو بالعقود و خلاص المؤمنون عند شروطه و بچه رو باید تسلیم. اونها وکیل گرفتن، این ماجرا 3 سال ادامه پیدا کرد تا سال 88 بالاخره دادگاه به رفع پدر مادر قراردادی حکم کرد. ولی بعد این حکم رفت دادگاه عالی مثل سوپریم کورت و اونجا نقض شد این حکم و دادگاه حکم کرد که هیچ قراردادی نمیتونه مقدم بر حق مادری باشه. به نظر شما حکم دادگاه اول درست بود یا دوم درست بود؟
استاد، نگاه اخلاقی به این مسئله کردن یک بحث است و خود این اخلاق، این از دید اخلاق، باز درون خود این اخلاق به کدوم اخلاق رجوع میکنیم؟ اخلاق قراردادگرایی، اخلاق این باز مسئله بعدی هست. الان این مسئله که حضرت عالی فرمودی درست است، مسئله اخلاقی، ولی کدوم اخلاق؟
بسیار خوب. خب ببینید، من این مثال رو زدم و همچنان به مثالای زیادی خواهیم داشت در طول بحث اینها. هنگامی که شما به مسائل پیرامون خودتان از این منظر که این درسته یا غلطه، نه اینکه منافع من چی اقتضایی دارد، چی به نفعمه، چی چیزی درسته، این کار ثوابه یا ناثوابه، نه حلاله یا حرامه. ممکنه یه جایی ثواب و ناثواب همون حلال حرام باشه، تطابق داشته باشه، ولی ما واژگان اخلاقی متفاوته. واژگان درست، نادرست، الزام، مسئولیت، آزادی، حق، ناحق، هنگامی که ما به این مسائل از این منظر نگاه میکنیم وارد عرصه اخلاق شدیم. من نمیخوام اخلاق رو شما تعریف کنم، از خلق و این بحثا بذارید کنار. کلا ما یک پیرامون خودمون نگاه میکنیم. ببینید در اسلام شهر چند سال پیش یک دختر 12 ساله رو ربودند، 4 جوان رو ربودند و اون تجاوز کرد. تصور که این دختر 12 ساله باردار میشه، باردار شد و این دختر میخواد سخت جنین کنه، قانون میگه حق نداره، شرع ممکنه بگه حرامه، ممکنه بگه، من نمیگم میگه، ولی شما به عنوان یک انسان اگر ازتون بپرسن این دختر 12 ساله میخواد سخت جنین کنه، به نظر شما اخلاقا کارش درسته یا غلطه؟ باید پاسخ میدید. چه پاسخی میدید؟ پاسخی که شما میدید بیانگر نگاه اخلاقی شماست. خب ما از صبح تا شب با این مسائل مواجه هستیم، از صبح تا شب کسی به من زنگ زده که من ارتقام به مشکل برخورده، همکار دانشگاهی منه، میشه این مقاله نیمه کاره اگه داری به من بدی من اینو کاملش کنم به نام خودم منتشر کنم. کسی دیگه من زنگ میزنه که من دانشجو دارم، خیلی برام جالب بود، دانشجوی منه میگه که من برای دیگران رساله دکتری مینویسم. میگم خب اصلا اومدی سر کلاس من که چی؟ میگه دوست دارم. بعد میگم میدونی این کاری که شما میکنه چه معنایی داره؟ نوشتن رساله به نام دیگران چه اتفاق؟ این کار درست یا غلط؟ ما از صبح تا شب با این مسائل مواجه هست. هنگامی که با مسائل گوناگونی از نگاه اخلاقی مواجه میشیم، سه تا پرسش در هم تنیده و مرتبط با هم و مترتب بر هم پدیدار میشن. اولین پرسش آن است که آیا عمل ایکس درست است یا غلط است؟ ما از صبح تا شب با این مال درست این کارو بکنیم، درست این کار ببریم مال مسلمانو، چه مالت ببرند بانگ و فریاد براری که مسلمانی نیست. ما از صبح تا شب با این مسائل مواجه هستیم، با مسائل اخلاقی مواجه هستیم. ما به اینا میگیم مسائل اخلاقی. هنگامی که با این مسائل به شکل جدی درگیر میشیم و حوصله میکنیم بهش بیاندیشیم و دربارش تأمل کنیم و به نتیجه بخوایم برسیم، به نظر میرسه، نمیگم لزومن چون بعد توضیح خواهم داد، به نظر میرسه برای اینکه ما مسائل اخلاقیمون رو حل کنیم نیازمند معیار هستیم، یه معیاری هستیم. در جوابهایی که به من دادید شما ناخواسته این نکته بود، شما گفتید خدا آنها را مسخر ما کرد، شما گفتید که باید ببینیم کدوم اخلاق منظورمونه، اخلاق قراردادی یا غیر قراردادی، شما گفتید درد و رنج در اونها وجود داره، شما گفتید ما حق نداریم این کارو بکنیم. اینجاست که پس از این که ما پرسیدیم آیا عمل ایکس درست است یا غلط، این سوال رو باید جواب بدهیم که معیار درستی عمل ایکس یا هر عمل دیگری چیست، باید اینو جواب بدید. به اینجا که رسیدیم یکم قضیه ممکنه جدیتر بشه و اگر ذهن فلسفی خوبی داشته باشیم و حوصله هم باز بکنیم، کم کم ممکنه به این سوال استخوانسوز برسیم که اصلا درستی یعنی چی؟ غلط بودن یعنی چی؟ آیا درستی و غلط بودن یه امر واقعه؟ یعنی واقعا چیزی به نام درستی و نادرستی، درست و خطا مانند رنگ ها وجود دارند؟ یعنی واقعیتی به نام درستی یا نادرستی وجود داره یا نه؟ درستی و نادرستی امر نسبیه، جوامع توافق میکنن عمل درست باشه عمل نادرست باشه، یا نه عقلای قوم از طریق یک فرایند عقلانی نیرومند به تدریج به یک برساختی میرسن. برساخت گرایی اینه، نسبی گرایی نیست، فرق میکنه، ولی نگاهش اینه که از قبل ما چیزی یه امر ما تقدم یا اپریوری نداریم که بگیم این خوبه این بده. عقلا با هم می‌نشینن بحث میکنن، گفتگو میکنن، به تدریج به یک برساخته ای میرسن، به یک کانستراکتی میرسن که به اون میگن این خوب این بد. این سه تا سوال هست، اینا با هم مرتبطه و این سه تا سوال سه تا شاخه اخلاق رو تشکیل میده. شاخه اول یا همون سوال اول میشه اپلاید اتیکس، اخلاق کار، و معمولاً پاسخ به اخلاق کاربردی در گرو آن است که ما تکلیفمون رو با معیار درستی و نادرستی روشن کنیم. شما وقتی گفتید خدا مسخر کرده، یعنی دهن من دارید میبندید دیگه، من حق ندارم حرف بزنم. میگه من احساس میکنم، احساس میکنم که این عمل غلطه. میگه احساس تو بی ربطه. وقتی خداوند اجازه داده باشه تو چی هستی؟ تو کی هستی؟ بخوای نظر بدی. اگر اینو گفتی میشه همون حسن خوب شرعی. و متاسفانه خیلی از فضلای ما، خیلی از فضلای ما، اینو بگم بین پرانتز، نمیخوام لواش بر، خیلی از فضلای ما با اینکه ما به لحاظ مبنای خودمون رو در واقع معتقد به حسن خوب عقلی میدونیم، همین که دهان باز میکنن به راحتی رگه های آشکار حسن خوب شرعی در کلامشون میشه دید. یه خدا گفته، قرآن گفته. پس نه جدل نکنید، این پرانتز میگه.
چون عقل بود بیم حد بودش.
آها. این همون حسن خوب شرعیه. این بحث من در اون مقاله حسن خوب عقلی و شرعی از دیگه آخوند خراسانی بحث کردم، اونجا ببینید. همین که بحث حدود عقل مشخص کنیم، میگه خدمت شما که عرض کنم اشعار غیر از این میگفتن، اتفاق آدم خیلی باهوب با فهمی بودن. این فخر رازی و چند تا از اونا، ابن قیم جوزیه تعبیری داره، میگه کی گفته ما حسن قبه عقلی قبول نداریم؟ میگه حسن قبه عقلی یعنی که انسان‌ها بتونن درباره درست و نادرست امور داوری کنند و فهمشون در این باره مانند فهم، مانند ذائقه انسان هاست. همونطور که زبان من شیرینی و ترشی تشخیص میده، گوش من صدای آرام و تند تشخیص میده، دست من نرمی و زبری رو تشخیص میده، عقل من هم درست و نادرست تشخیص میده. کی گفته تشخیص نمیده؟ این ابن قیم جوزیه میگه. ما قبول داریم حسن قبه عقلی رو، فقط حرف ما آن است که آنچه را که عقل تشخیص میدهد به عنوان درست و نادرست، ازش نمیتوان نتیجه گرفت که خداوند نیز باید طبق این فهم من حکم کند. اشعاری میگه ما یک تلقی بسیار از رد خارج شده، یه ضعیف ناقصی از اشاعره داریم. تو میگیم اشاعره، یاد ابوالحسن اشعری میفتیم. قرن پنجم به بعد اشاعره متفکرانی داشته و چنان این بحث رو تفکیک کردن، بعد به همین بحث حسن قب که میرسن، میگن حسن قب سم این که تو متون اصولی ما هست، از جمله اصول فقه معانی حسن قب، از حسن قب سه تا معنا هست، این ریشه در آراء اونها داره، اونها اول گفتن. ما سه نوع حسن قب داریم، یکی کمال و نقصه، یکی خدمت شما که عرض کنم ملائمت، ملائمت و عدم ملائمت، منافرت در با ملائمت، یکی هم تقبیح و تحسینه. میگه این دوتا را ما قطعا قبول داریم، همه انسانهای عالم دروغی رو بد میدونه، تو هم مثال دروغ را میزنه، ولی بحث تقبیح و تحسین میگن تا خداوند امری را حرام نکرده باشه و ما مکنا معذبین حتی نبعث رسولا، تا چیزی رو نادرست اعلام نکرده باشه ما حق نداریم به استناد عقل خودمان بگویم این نادرسته. خب اشعری این رو میگن، خب ما هم همین رو میگیم. پس چرا ما میگیم ما معتزلی هستیم نه اشعری، ما عدلی هستیم نه؟ اینا گفتم بین پرانتز داشته باشید. خب ببینید ما سه تا سوال داریم. سوال اول ناظر به مسائل اخلاقی است. برای اینکه به این سوال جواب بدهیم نیازمند معیار هستیم. نظریه اخلاقی اینجا پدیدار میشه. قراردادگرایی، فضیلتگرایی، حقگرایی، تکلیفگرایی، تمام دیدگاه‌های اخلاقی و نظریات اخلاقی اینجا است که در واقع به این شاخه گفتم گاهی میگن نورماتیو اتیکس، theoretical ethics در برابر applied ethics. و هنگامی که ما به سرشت خوب و بد فکر میکنیم، نه مصادیق آن، نه معیارهای آن، اون موقع وارد گوهر فلسفه اخلاق شده ایم و به نظرورزی در عرصه ای میپردازیم که به اون میگن متا ethics یا فرا اخلاق. این سه تا شاخه است که مرتبط با همه و در واقع بحث ما در شاخه اول، یعنی آن چیزی که پیرامون ما هست، همون مسائل اخلاقی، گاهی وقتا میگن مورال پرابلمز، اتیکال پرابلمز، گاهی وقتا میگن اپلاید اتیکس، گاهی میگن پرکتیکال اتیکس، همه اینها به یک معناست. ولی خب سوالون یا مسئلتون، اخلاق اصولا عموما عملا نظرا یه امر ناظر به عمل هست. از قدیم به ما آموخته اند که حکمت دو نوع، حکمت نظری و حکمت عملی، از ارسطو این تقسیم بندی تا الان بوده. و اخلاق نه عمل، چرا شما میگید اخلاق کاربردی؟ میگه غیر اخلاق غیر کاربردی هم ما داریم. خب واقعش اینه که بله داریم. اینکه آب گرم ببندید معلوم میشه. واقعش اینه که ما انسان‌ها یه عادتی داریم که هنگامی که با یه مسئله روبرو میشیم یه گرایش، یه تمایل داریم که مسائل واقعی رو به سمت انتزاعی ترین ساحات و بحثا بکشونیم. یکی میگه منو شکنجه کردن، میگم اصلا به من بگو شکنجه یعنی چی؟ میگه یعنی شکنجه یعنی این که کسی رو ضربه به بدن کسی چاره بزنه که دردش بیاید. میگم خب شما در مسابقه بوکس وقتی دردت میاید شکنجه شدی؟ میگه نه، هنگامی که تو مثلا قوانین رو رعایت نکرده باشه. میگه خب اگر قانونی ما وضع کنیم که طبق اون شکنجه دادن آدمای مثلا با رنگ فلان مجاز باشه، این درست میشه؟ میگه نه. اینقدر طرفو درگیر بحثای نظری میکنه اصلا یادش میره سوالش چیه، مثلا میگه اصلا گذشته من شکنجه نشد. همون اتفاقی که برای سقراط افتاده. ببین سقراط اینجوریه دیگه، رساله سقراطی همینن. هر میگه شجاعت، میگه شجاعت چیه؟ میگه یعنی که آدم بیسته در برابر دشمن. میگه آدم هر جا بیسته شجاعته؟ میگه هر جای که نه، یه جای. میگه کجا؟ اینقدر بس که کش پیدا میکنه آخرش ترش مشخص نیست چیست. این گرایش انسان هاست. ما انسان ها تمایل داریم که به سمت بحثای انتزاعی کشیده بشیم، نه بحثای جدی نظری. و کان الانسان اکثر شیئا جدلا، ما آماده جدل هستیم. به خصوص سنمون که پایین باشه این آمادگی درمانی رو منتر است. لذا همون سقراط میگفت که آدم ها تا به سن 40 سالگی نرسیدن نباید وارد عرصه جدل بشن. جدل انسان رو جدل میکنه. دوست داریم در مورد مسائل مته به خشخاش بگذاریم. هی بعد این چیه اون چیه. داستانی داره مولانا که یه کسی کنار جوی نشسته بود و داشت تو آب نگاه میکرد، پشت گردنش دیده میشد. یه نفر رشو دید، عجب جای قشنگی از برای زرد محکم کوبید. صدای خیلی بدی بلند شد، خیلی خوشش اومد. برگرد گفت مثلا تو چرا میزنی؟ گفت سب کنیدم این خیلی جا این صدایی که بلند شد من دارم فکر میکنم از اثر ضربه من بود یا استکاکی یه حاصل شد با پوست تو یا اون هوایی فشرده شده. آقا من دردم میگه، تو چی میگی؟ ما انسان این گونه هستیم. ببینید یکی از بهترین کتابهای اخلاق در سنت غربی در نیمه اول قرن بیستم کتاب مبانی اخلاق مور هست، پرینکیپ یا اتیکا. مبانی اخلاق مور نوشته جورج ادوارد مور، معروف به عنوان بهترین حاصل و دستاورد اخلاقی در نیمه اول قرن بیستم. این کتاب ترجمه هم شده، میتونید ببینید ترجمه‌اش رو. آقای دکتر علی عسکری یزدی به دکتر غلام حسین توکلی ترجمه کردن. مبانی اخلاق یک کتاب 600 صفحه است تقریبا. این کتاب چی میخواد بگه؟ اخلاق، مبانی اخلاق. این کتاب تا اول آخرش اینه که وقتی ما میگیم خوب یعنی چی؟ خوب یعنی نافع، یعنی الزامی، یعنی چی خوب؟ آخرش نتیجه میگه خوب یعنی خوب. اصلا نمیتونه تعریف کنه. بله؟ بدی. 600 صفحه حاصل تأملات فلسفی یک فیلسوف درجه یک اینه که بیاد در مورد مسائل مبرم حیاتی بیاندیشه، بعد میگه خوب یعنی خوب، بد یعنی بد، بحث نده. بعد میگه خب الان بالاخره تکلیف من چیه؟ این کار خوبه یا بده؟ میگه برو از آخوند محل بپرس. در نیمه اول قرن بیستم شما هر سوال اخلاقی که داشتید میگفتن برو از کلیسا، از مبلغ، از روحانی خودتون سوال کن. جواب اصلا بد بود که یک فیلسوف وارد بحثای عملی بشه. یاد بگه این خوبه این بده. اصلا به تو چی که این خوبه این بده این درسته؟ تو بیا بحث در مورد مبانی اخلاق بحث کن، معیار درستی رو بحث کن. لذا عمدتاً بحث‌های اخلاقی در دو سطح بود، یا بحث در مورد سرشت خود خوب و بد بود، الزام و عدم الزام بود، یا اینکه معیار خوبی و بدی چیست. این دو ساحت در اخلاق غنی بود، نیرومند بود و گسترده بود. در قرن بیستم اتفاقاتی افتاد که من برخی از اونها رو برمی‌شمارم که اینها دست به دست هم دادن و یک عرصه رو گشودن به نام اخلاق کاربرد. یکی از این نمونه ها ماجرایی بود که یک روز یک خانم سیاه‌پوست به نام روزا پارکس، یک کارگر بود، از سر کار برمیگرده سوار اتوبوس میشه در ایالات جنوبی امریکا. در اون زمان در امریکا، در ایالات جنوبی امریکا، یک قانونی ما داریم به نام سگرگیشن. قانون سگرگیشن قانون تبعیض نژادی نیست، قانون تفکیک نژادی هست، تمایزه، یعنی میگه جدا اما برابر. طبق این قانون سیاها حق نداشتن در جاهای عمومی در کنار سفیدها قرار بگیرن و در اتوبوس هم جاهای تعیین شده بود که سفیدها از سیاها متمایز باشن. این خانم روزا پارکس سوار میشه میره جای سفیدها میشینه، حالا خسته بوده، حواسش نبوده، تعمد داشته، والله اعلم. بعد راننده میگه بلند شو خانم، اونم میگه نمیشه. دیگه خانم هم که وقتی لج کردن دیگه چه اتفاقی میفته. کار میکشه به پلیس و بازداشت و انگشت نگاری و اینها و خلاصه میکشه به دادگاه. خبر به سیاهان دیگه میرسه. اونام اعتراض و این اتوبوس تحریم و این خط واحد تحریم و کم کم این جنبش که آغاز میشه که بعدا معروف میشه به جنبش مدنی. سیویل موومنت جو. سیویل رایت موومنت. جنبش حقوق مدنی که لیدر و رهبرشون هم مارتین لوتر کینگ بود. و میگیرن بازداشتش میکنن و در زندان بعضی از کشیشا میگن موقع این کارها نیست و اون یه جوابیه میده و نامه میده. این نامه خیلی معروفه، نامه از بیرمنگام زندان بیرمنگام، اسم زندانش رو فراموشن، نامه از زندان میده که معروف هست، میگن انجیل جنبش مدنی سیاهان. و در اونجا این سوال رو مطرح میکنه، میگه هر قانونی مقدس نیست، آن قانونی مقدس هست که عادلانه باشه. درسته قانون گفته سیاهان از سفیدا متمایز باشن، ولی این قانون بنیادش خطاست. جنبش شکل میگیره، اعتراضات خیابانی، بعد جا به خشونت کشی میشه، بعد جا کنترل میکن. این یک ایده ای که کم کم این بحث رو مطرح کرد که کی باید جواب بده که آدم ها حق دارن جایی که قانون نادرسته اقدام کنن و این اقدامشون چگونه باید باشه. اصلا بحث استیان مدنی یعنی همین سیویل دیسوبدینس. در همین دوره ما شاهد جنگ ویتنام هست. امریکا سربازانی میفرسته در ویتنام، در یک کشور دور افتاده در آسیای شرقی به جنگن و کشته بشن. عده‌ای از جوانان امریکایی نمیخوان برن این جنگ شرکت کنن. از طرف اینا شهروند امریکا هستن و باید از قوانین کشوری تبعیت کنن، خدمت کنن به کشورشون. از طرف وجدانشون میگوید که اینها نباید در چنین جنگ شرکت کنن. چه کار بکنن اینا؟ برن جنگ، به وجدانشون خیانت نکردن، خیانت کردن. نرن جنگ، به کشورشون خیانت کردن. تکلیف اینا چه؟ چیکار باید کرد؟ در همین زمان ما شاهد فناوری‌های زیستی و تکنولوژی زیستی هستیم. در سال 1962 برای اولین بار یک دستگاه دیالیز به تصفیه خون در سیاتل امریکا در بیمارستان نصب میشه و این دستگاه محدوده و پاسخگوی همه نیازها نیست. مراجعین زیاد هستن، همه اسم نیستن، ثبت نام میکنن، توی لیست قرار میگیرن و این دستگاه نمیتونه به همه مراجعین جواب بده. باید انتخاب کنه. انتخاب کنه. معیار انتخاب چی باید باشه؟ زنا رو بر مردا مقدم بداریم بگیم لیدیز فرست؟ پیرها رو بر جوانها مقدم بداریم بگیم پیرند؟ یا بگیم پیرها دیگه عمرشون کردن، جوانها مقدم باشن؟ با سوادها رو مقدم بداریم یا بی سوادها رو؟ سفیدها رو یا سیاها رو؟ کسانی که پول دارن یا پول ندارن؟ یک کمیته تشکیل شد که اولویت بندی کنه. اسم این کمیته به شکل غیر رسمی شد The God Committee، کمیته خدا. یعنی اعضای این کمیته این خدا هستن. اونا میگن چه کسی، انا اوهی و امید، اونا تصمیم میگن چه کسی زنده بمونه که چه کسی بمیره. این کمیته خدا. سوال، این سوال قرار اصلا نبود تو هیچ متن اخلاقی شرق و غربی مسائل نداریم. چرا؟ چون اصلا مسئله نبود. یعنی دستگاهی که بیاد حیات انسان رو به عقب بیاندازه ما نداریم. در یکی از ایالات امریکا، در ایالت نیویورک، یک خانم که کماتوز بوده، یعنی وضعیت گیاهی رفته به برگشت ناپذیر، اغمای برگشت ناپذیر، سالها اونجا بستری بوده، تاقباز افتاده بوده و دستگاه رسپیراتور بهش وصل بوده. یک کسی، یکی از کارکنان بیمارستان به این خانم تجاوز میکنه. این خانم باردار میشه. باردار میشه. عده میگن که توهین به جسد این خانم شده و باید حتما سقط جنین صورت بگیره. عده میگن حیات انسان مقدمه و این جنین باز زنده بمونه. تعارضای اخلاق اینجوری هستن، جدید اخی. اصلا در قالب همچین چیزی نبوده. اصلا نبوده همچین چیزی.
در جنگ جهانی دوم در طول دوران جنگ ما شاهد این بودیم که در آلمان نازی بر اسیران جنگی آزمایش‌های هولناکی صورت می‌گرفت که بعدها اخبارش منتشر شد و در اولین در محاکمات نورنبرگ در آلمان 8 پزشک به جرم جنایت علیه بشریت محاکمه و به دار آویخته شدند. یکی از کارهایی که اینا میکردن این بود که برای اینکه بدونن مقاومت انسان در سرما چقدره، فرض کنیم 100 تا اسیر رو سفارش میدادن به ارتش، از اونها میگرفتن تو سردخونه در دماهای مختلف میگذاشتن تا منجمد بشن. کار علمی میخواستن بکنن، غرض عقلایی داشتن واقعا، ولی کارشون درست بود درست نبود. یک جنگنده امریکایی در ژاپن سقوط میکنه، 8 خدمه اون زنده به دام ژاپنی ها میافتن. ژاپنی ها میبرن تعبیر دانشگاه میدن، دانشگاه توکیو، این 8 رو ویویسکشن میکنن، یعنی زنده شکافی میکنن که ببینین امریکایی ها چرا این اندامشون اینجوریه، آیا ذریبی هوشیشون تابع مثلا وضع بدنشون هست یا نیست. این اتفاقات زیاد رخ داده در انگلستان، در امریکا، در آلمان. بسیاری از کسانی رو که دچار معلولیت‌های ذهنی بودن و سندروم دان داشتن، اینها رو به شکل اجباری در همین ایران این کار میکردن. در همین دهه 70 بسیاری از خانم‌هایی که فرزند چهارم یا پنجم رو زایمان میکردن، گاهی وقتا در بیمارستان هنگام زایمان در حالی که این مادر بیهوش بود و خبر نداشت، تخمدانش رو میبستن، رحمش رو مثلا بالاخره دستگاه وازکتومی که نچی بشه، توبکتومی فکر میکنم، به هر حال میبستن مجرای انتقال فالوب رو میبستن، لوله فالوب رو میبستن، اون خبر نداشت. این مسائل و مسائلی از این دست کم کم مسائل زنده و عینی رو جدی کرد و این پرسش رو فراروی فیلسوفان قرار داد که خب حالا این که خوب بدیهی است یا قرار این به کنار، این عمل خاص درسته یا غلطه؟ اوائل فلاسفه به اکراه وارد این بحثا می شدن، می گفتن تعیین موضوع شأن فقیه نیست. این همه ادبیات خودمونه، تعیین درست همین رو میگین درسته؟ نه، این تعبیر جدیده، مقدمی گفتن تعیین مصداق شأن فقیه. فلاسفه دانشگاه هم میگفتن کار ما تو دانشگاه کارو میگن برج آچه، میگن همین آیرونی تاور توی برج اینا نشستن، اینا شأنشون عجل از آن میدانستن که به مسائل عینی اخلاقی رو بیارن. لذا اولین کسانی که در واقع راهگشای عرصه اخلاق کاربردی بودن فیلسوفان نبودن. مثلا آلدو لیوپولد که در واقع پدر اخلاق زیست محیطی محسوب میشه با اون سالنمای سن کانتی، دوستانی که من درس اخلاق زیست محیطی دارن یادشون هست یا نه؟ کسی من اخلاق زیست محیطی داشته اینجا یا نه؟ چی؟ ببینید این آدم معروف اصلا فیلسوف نبود، جنگلبان بود، از جنگلبانی کشیده شد به تأملات فلسفی درباره محیط طبیعت. یا فلچر یک الهیدان بود، یک کشیش بود، جوزف فلچر، اخلاق موقعیتی که آقا ول کن این نظر پردازی ها رو، ببین مسائل خاص اخلاق رو چگونه حل کنی، یک کشیش بود، از عرصه کشیشی رفت. ایده از پزشکی. لذا جالبه که در عرصه اخلاق کاربردی شما شاهد تنوعی از آدم ها هستی که اینا بیسشون به معنی امروزی، به دلیل امروزی بنیاد علمیشون فلسفه نیست، بعضی ها اخلاقه، بعضی ها فلسفه است، بعضی ها الهیاته، بعضی پزشکیه، بعضی علوم پایه است، بعضی علوم اجتماعی، از عرصه های یعنی آدم هایی که ذهنشون گزیده می شد کم کم کشیده شدن به این حوزه و یواش یواش اخلاق کاربردی رو در دهه 60 و مشخصا در دهه 70 شکل دادن. در دهه 60 و 70 میلادی اولین درس اخلاق زیست محیطی در دنیا در سال 1972 برگزار شد. همون این رشته ما نداریم، رشته اخلاق زیست محیطی نداریم، ولی الان این رشته رو داریم. خب وقتی که این مسئله مطرح شد، خب پس من سوال اول رو فکر میکنم تا الان جواب دادم، سوال دوم هم جواب دادم که ما امروزه با مسائل فراوانی مواجه هستیم که این مسائل دیگه به اون سبک سنتی قابل حل نیستن و نمیتونیم بگیم تعیین مصداق شأن فقیه نیست. ما الان فیلسوفانی داریم که در واقع بهشون میگن بلیپر فلسفرز. بلیپر اون چیز پیجری هست که دیدید پزشکا اینجاشون دارن، تو بعضی از بیمارستان‌ها و مراکز علمی اروپایی فیلسوفانی هستن که میشن بلیپر، یه چیزی اینجاشون دارن، نه که اینجا دارن واقعا، ولی منظوری که اینا آماده هستن که در موقع اورژانسی مداخله کنن. یه از فیلسوفان معروف اخلاق، بگید استاد سینگر هست، این همین که نیمه گیاخارم هست، وای هر هر، این آدم با پلیس اداره راهنمایی انگلستان همکاری میکنه، تو تحقیقات ترافیکی کار میکنه. میگه فیلسوفی که نتونه مشکل ترافیک رو حل کنه خب فیلسوف نیست. فیلسوف در آسمان نباید زندگی کنه، در همین زمین و روی خاک باید قدم برداره و از اون دانشش استفاده کنه. این نگاه باعث شد که در واقع چیزی به نام اخلاق کاربردی شکل بگیره که عمدتاً ناظر به مسائل عینی و کانکریت اخلاقی است. آفرین آفرین. لذا بعضیا میگن اخلاق کاربردی شاخه از فلسفه کاربردیه. فلسفه کاربردی شاخه هایی داره، یکیش اخلاق کاربردیه. این دیدگاه هست، ولی خب عمدتاً وقتی میگن اخلاق، اخلاق کاربردی که از شاخه ها. اما در مورد کلام جدید و کلام قدیم، این تقسیم بندی تو ایران ما داریم، جای دیگه دنیا ما نداریم. کلام کلام جدید قدیم نداره. حالا یه دید بشه
فضاشو
میگم، مسائل معارض، بله بله، به این معنا، به این معنا که مسائل جدیدی پیش اومد که نیازمند راه حل های متفاوتی بود و کلام جدید شکل گرفت، و این تو ایرانه، در جای دیگه ما ایران نداریم. خب بشمن در این رشته ما با مسائل مختلف مواجه، مثل سقط جنین. ببین الان چیز قدیم اصلا تصورش تقریبا محال بود، الان ما دستگاهایی داریم سونوگرافی میکنن و این سونوگرافی در واقع از طریق صدا اینها اسکرین میکنه، مشاهده میکنه وضعیت جنین رو، و این فرصت رو برای غربالگری ژنتیکی فراهم کرده. غربالگری ژنتیکی یعنی چه؟ یعنی این جنین ناقص الخلقه اگر به دنیا بیاد آسیب بزنه، من اینا از اینجا سقطش کنم. من ناگهان باردارم، ناگهان متوجه شدم که باید برم ببینم، چک کنم. رفتم نگاه میکنم، یک جنین ناقص الخلقه دیفورمی در رحم من هست، 5 ماه هم هستم، میتونم سقط کنم، نمیتونم سقط کنم. فقها میگن نمیشه، غالب فقها میگن نمیشه، با این مثلا مثلا مواجه نیستن دیگه. عسر و حرج هم نه بحث عسر، نه حرج، نه جان من در خطره. این جنین اگر به دنیا بیاد یک موجود مثلا میکروسفالی هست، کله کوچیکی داره، چی هست مثلا ستون فقراتش اینجوریه، ایبایی که بهران امروز دراش بحث کردم، این امکان برای من هست که الان سقطش کنم؟ آیا حق دارم؟ این امکان به من چنین حقی میده یا نمیده؟ این قضیه مثلا مطرح نبوده. یعنی فناوری‌های زیستی، تکنولوژی جدید که اومده خیلی روی این قضیه تاکید کرده. یا مثلا کلانتر، خیلی بحث پزشکی فقط نگیم، ببینید یکی از بیماری که در کشور ما هست، فرض کنیم بیماری ایدز، فرض کنیم 10,000 نفر در کشور ما به ایدز مبتلا هستن، مراقبت از اینها و درمان اینها فرض به فرض نیازمند یک دارو هست که این دارو در سال 10 میلیارد تومان بر دوش دولت بار می‌گذارد، هزینه دولت. آیا برای درمان 10,000 بیمار ما مجاز هستیم 10 میلیارد تومان هزینه کنیم، یا بریم این 10 میلیارد تومان رو هزینه درمانی خیلی ساده تری کنیم که سالانه 100,000 نفر رو میکشه، اسهال رو درمان کنیم، فرض کنیم بعضی از این آنفولانزای مرغی رو درمان کنیم، نمیدونم تب گاوی رو درمان، چیزی از این قبیل. تخصیص بودجه، allocation resources، تخصیص منابع. این منابع رو ما چگونه تخصیص بدیم؟ آیا اولویت با کسانی است که بیماری خطرناک دارن، یا اولویت با جایی است که بیماری گسترش بیشتری داره؟ شما ممکنه بگید خب این آدما رفتن خودشون چشمشون کور می‌خواستن مریض نشن، حالا بگیم خیلی خوب اصلا این چشمشون کور مقصرم بودن، ولی الان این آدما هر کدوم یه بمب ساعتی هستن که میتونه یک جامعه رو آلوده کنن، ما رهاشون کنیم یا رهاشون نکنیم؟ اینا مسائل اخلاقی هستن. وقتی به این مسائل شما جدی فکر کنید، شاهد شکل‌گیری رشته اخلاق کاربردی هستید و کسانی در این اخلاق کاربردی شروع می‌کنن به نظرورزی و حل مسئله. خب فرض کنید من خودم مقالاتی دارم تو این زمینه که همه اینا به نحوی اخلاقی، فرض کنید من مقاله دارم تغییر نام موقوفات از منظر اخلاقی، من با کیس‌های مواجه شدم که نام موقوف‌ها عوض شدن. من در این مقاله اومدم بحث کردم آیا ما مجاز هستیم نام موقوفا رو عوض کنیم اخلاقا؟ یه بحث یوتنیجیا، یه بحث شبیه‌سازی انسانی، کلونینگ، همه اینا مصادیق اخلاق کاربردی هستن. یه بحث گیاهخواری، آیا در شرایط فعلی با توجه به وضعیت دامداری ها، مرغداری ها و و و در یک فقره اخیراً اعلام شد که 20 میلیون مرغ یا 30 میلیون 20 میلیون مرغ معدوم شد. اصلا تره معدوم شدن این ادبیات دقت کنید، یعنی اینا اشیاء به درد نخوری بودن، مثل سی دی های پورنو. مثلا ممکنه یه روزی ما 10,000 سی دی مستهجن رو معدوم کردیم، 20 میلیون مرغ رو معدوم کردیم. این نگاه شیوارگی به حیوانات در کشور ما حاکم شده، در کشوری که به قول شما میگه خداوند حقوقی بر اونا تعیین کرده، این حقوقی که میخواد جواب بده. رسما هم وزیر بهداشت میگه ما این کارو کردیم. آیا همچین حقی داشتن؟ آیا همچین حقی داشتن که اینا چون این مرغداری ها به وجود بیاورن که این مرغداری ها چون این نتایجی داشته باشه؟ آیا در این میان من مصرف کننده میتونم نقشی ایفا کنم یا بگم به من ربطی نداره، من که مرغداری ندارم، من فقط میخورم، هر کی منم نمیکشم، من فقط میخورم. میگم بعضی از بودایی ها هستن، خب بودایی ها نمیکشن هیچ جانداری رو، هیچ مرغی رو نمیکشن، هیچ گوسفندی رو نمیکشن، ولی اگه دیگری بکشه میخورن. میگم ما نمیکشیم، ما فقط میخوریم. ولی این منطق درسته؟ آیا امروزه برای بسیاری از آدم‌ها، نه به معنی که حکم کلی، آیا برای بسیاری از ما کاهش گوشتخواری، رفتن به سمت گیاهخواری یک اقدام اخلاقی میتونه باشه یا نمیتونه باشه؟ یا بگیم نه، ما باید به خودمون پروتئین برسونیم و پیامبر گفته اگه کسی گوشت نخوره اینطور میشه اونطور میشه. اینا مسائل اخلاقی است. خب حالا فیلسوفان اخلاق چگونه نظر ورزی میکنن در اخلاق؟ یعنی مسائل اخلاقی رو چگونه حل میکنن؟ فرایندش رو نمیگم، فرایندش بحث دیگه است، برام میگه به تصمیم گیری اخلاقی که من اینجا دربارش بحث خیلی نمیکنم. ما اجازه بدید من یکم مختصر کنم. ببین فیلسوفان اخلاق برای حل مسئله از این دست سه راه، سه تا مدل پیشنهاد میکنن. سه مدل وجود داره. مدل اول همون است که شما فرمودید. بله، بسیاری معتقدن که در مواجهه علینا القاء الاصول و علیکم التفریع، هرگاه با مسائل مواجه شد برید سراغ اون مبنا، یه مبنای اتخاذ کنید به کمک اون حل کنید. فرض کنید سقط جنین درسته یا غلطه که به من مراجعه میکنه، میگی که آیا سقط جنین درسته یا غلطه؟ من میگم که جنین انسان است، جان انسان محترم است، پس سقط جنین نادرست، پس جنین محترمه، جان محترم رو نباید. همینجوری استدلال ادامه میدم و پیش میرم. میگم که فرض کنیم دیگه، همین مثالی که زدم بر اساس اون میتونم. این یک مدله، میگن مدل تاپ داون مدل، از بالا به پایین ما حرکت میکنیم، همون مثل قیاس از بالا به پایین حرکت میکنیم، استدلال قیاسی است. ما یک مبنای اتخاذ میکنیم به کمک اون حل میکنیم. خیلی این کارو میکنن. بله، تو اخلاق فرض کنیم پرینسیپالیسم، اخلاق پزشکی مثلا چهار اصل، نگاه چهار اصله. یا کسی که کانتی فکر میکنه، تام ریگن کانتی هست، کانتی فکر میکنه The Case for Animal Rights، کتابی داره در مورد حقوق حیوانات. با نگاه کانتی میگه کانت گفته به هیچ موجودی به مثابه ابزار صرف نگاه نکن. حالا من یه میرم رو حیوانات تطبیق میدم، فردا رو کامپیوتر فرق نمیکنه، مسائل مختلف، مسائل متنوع میشن ولی مبنا ثابت. این یک مبناست، خیلی موافقش هستن، یه دی به شدت باهاش مخالفن. به چه؟ چرا؟ به چند دلیل. یکی این که خب رسیدیم به مبنا، کدوم مبنا درسته؟ به نظر شما پیامدگرایی آدم بهتره دنبال کنه یا کانتگرایی؟ کانتی فکر کنه یا پیامدگرایانه؟ به سود فکر کنه یا به درستی فکر کنه؟ Good or right. این کتاب راست، دیوید راست همینه. این تعارض نمیشه حلش کرد، واقعا سخته. فرانکنا میخواد یه جوری حلش کنه، دیگری میخواد حلش کنه. همین که شما وارد این بحث شدید ممکنه ناخواسته به چی برسه قضیه؟ به همون انتظار. یعنی سالها بحث کنیم. یک جمله خیلی قشنگی داره پوپر، میگه جان لاک میخواست درباره اخلاق کتاب بنویسه، قرن 17 میخواست درباره اخلاق کتاب بنویسه. بعد فکر کرد خب وقتی من میخوام درباره اخلاق کتاب بنویسم باید مبانیشم روشن کنم. انسان روحش مجرده؟ مجرد نیست. اراده داره نداره؟ اختیار داره نداره؟ تأثیر جامعه بر فرد چقدره؟ طبیعت یا تتبع؟ این بحثا. میگه گفت خیلی خوب، سراغ مقدمات رفت درباره سرشت بشر اینها، بعد پوپر میگه، میگه 300 ساله که فلسفه انگلیسی هنوز در اون مقدمات مانده. این خطر وجود داره که من و شما وقتی تو بحث مبنا پیش اومد ناخواسته بریم 5 سال بریم مطالعه میکنیم که حالا ما چه مبنای اتخاذ کنیم، فقط چون میبینید آخر میگیم چون ندیدن حقیقت راه افسانه زدن به هیچ جا نمیرسیم. دو نداره. شما هر موضوعی میخواد انتخاب کنید، این نکته مهمه. پس یک مدل میگه از بالا به پایین، سراغ مبانی میریم، اتخاذ مبنا میکنیم، یه مکتبی رو میگیریم، سراغ مسائل میریم. ناقدین میگن اولا رفتن و یافتن همون سر از اون بیراه به گمراهی هست و بیراه و کجراه هست، ثانیا کدام نظری جواب میده؟ تعارض به نظر زیاده. ثالثا بسیاری از این مکاتب اخلاقی به یه جایی که میرسن قفل میکنن. خود کانت در زمان خودش یک خانم که از مریدانش بود در اتریش زندگی میکرد، یک معضل برخورده بود که کانت میگه باید راست بگی و این راست گفت و به مشکل برخورده بود. بعد نامنگاری هاش وجود داره، الان که میخونیم خون گریه میکنه آدم. چقدر میگه کانت به من بگو تو معبود منی، به من بگو چه کار کنم. کانت میگه باید طبق اصول عمل کنی. میگه با این جزئیات اینا رو به من نگو، من همه کارات رو خوندم، به من بگو اینجا من چه کار کنم. خلاصه این که معتقدم بسیار از نظر اخلاقی جواب نمیدن. بنابراین یک دیدگاه این رها میکنید. دیدگاه دومی وجود داره، مدل دومی داره که درست در برابر دیدگاه نخست و میگه اصلا ما کاری به مبانی نداریم خانم، ما مستقیم سراغ مسئله میریم، خود مسئله رو میگیریم، یواش یواش میبینیم به کجا میرسیم. بالاخره به این میگن داون تاپ مدل، از پایین به بالا. دقت کنید، اولا دقت کنید، ما متاسفانه خیلی از بحثای اخلاقی رو من زیاد دیدم جست گریخته میشنویم، یاد میگیریم و بعد میآموزیم. هیچ این از من هیچ تکلیف گرایی نیست که نتیجه گرا نباشه، اصلا محال این حرف. مگه میشه یک آدم درباره اخلاق بیاندیشه بگه من کاری اصلا به نتیجه ندارم؟ حتی کانت اینو نگفته. ببین بحث خیلی ظریف‌تر از این حرفا هست. هر فیلسوف اخلاقی وقتی میخواد اصلا خود کانت ملکوت غایات، وقتی مرگن ما به غایات و غایت خیلی مهمه در اخلاق، نو اون که فرق نتیجه گرا و پیامد گرا اگر بخوایم و تکلیف گرا اگر بخوایم بگیم به اینه که اگر فرض بر این باشد که ما فقط یک سنجه داشته باشیم برای داوری درباره نادرستی و نادرستی و درستی یا نادرستی اخلاق، اون سنجه چیست؟ پیامد گرا ما میگم نگاه میکنم به نتیجه، آنچه که نتیجه بهتری داشته باشد اون خوبه. تکلیف گرا میگه ما چون نمیتوانیم واقعا نتایج رو برآورد کنیم، نه که من نتیجه رو قبول ندارم، میگه من نمیدونم کاری که میکنم چه نتیجه داره. ببین در کشور ما در یک شهری فرض انتخابات مجلسه، یک نفر میاد بالا، رأی بالایی داره، روحانی نیست، مکلاس، مزلفه، ریشتراشه، ولی رأی آورده. یک روحانی محترم با محاسن بلندی از نفر سوم شده، عقلای قوم جمع میشن میگن مصلحت اقتضا میکنه که این روحانی بشه نفر اول، هم توافق میکنن. اولا میشه 50 سال بعد مشخص میشه که این برآورد و این حساب سنجی غلط بوده. نکته اینه که ما نمیتونیم واقعا نتایج رو بفهمیم. گاندی جمله خیلی قشنگی داره، میگه فقط خداوند مالک قلم رو و غایات، ما نمیدونیم چه نمیدونیم. لذا کانت میگه چون من نمیدونم نتیجه چیست، ببینم تکلیفم چیست، وگرنه همه نتیجه رو قبول دارن. این یک نکته. نکته دومی که بگیم اخلاق کاربردی حل نمیکنه، این که خیلی حرف بدیه. اگر ما مسائل حل کنه اصلا نیاز به مسائل معرفی کنه نیاز به اخلاق کاربردی نداریم. تو جامعه شناسی، شما جامعه شناسی، تو اقتصاد معضل بیکاری تو اقتصاد است، تو جامعه شناسی نگاه خاصی است. تا به این نگاه نرسیم و من بعیدم میدونم در این جلسه بتونم جا بندازم. من یک تجربه داشتم تو یکی از این درس ها، یک جو کارگاه در واقع یک ترم داشتم درس اخلاق کاربردی و همم طلبه بودن و بعد دوستانم اینجا هستن. فکر میکنم 6-7 جلسه طول کشید تا به اینا بگم اخلاق کاربردی فقه نیست. بعضی تصورش این بود که ما از فقه شروع میکنیم، مسائل رو از اخلاق کاربردی میگیریم، بعد خودمون حلش میکنیم با همون مبانی فقهی. تا این حد نگاه، این دیگه اخلاق کاربردی نیست. نمیگم درسته، نمیگم غلطه، ولی اخلاق کاربردی نیست. خب داشته باشیم، مدل اول گیرم کسی قبول داشته باشه خب فبه. اگر کسی قبول نداشته باشه مدل دوم مطرح میشه که این مدل میگه ما کاری به نظریه اصلا نداریم، ما از جزئیات و مسائل شروع میکنیم میریم جلو حل میکنیم، هر مسئله یه جور حل میکنیم. به این میگن گاهی وقتا سیچویشنال اتیکس، اخلاق موقعیتی، جوزف لچر. گاهی وقتا بهش میگن کوزیستری، یعنی مسئله نگاه کردن به قضايا، پرونده پرونده پیش رفتن. یک شعاری هست در پزشکی میگن Every patient is a patient، هر بیمار یک بیماره. یعنی هیچ وقت بیمار رو با هم قیاس نکنید، مقایسه نکنید، هر بیمار یک کیس خاصی است. این دیدگاه مشکلات زیادی داره، یه جایی جواب میده یه جایی جواب نمیده. اولین مشکلش اینه که در نهایت ما هر مسئله سراغش بریم با یک پیشفرضای اخلاقی و یک سری هنجارا خواهد بود. یک مدل سومی وجود داره که بیشتر در آراء رالز نهفته است. جان رالز در اون کتاب نظریه عدالتش تعبیر رو ابداع میکنه، به کار میبره به نام رفلکتیو اکویلیبریوم، تأمل تعادلی. میگه ببینید ما در مواجهه با مسائل اخلاقی بیاییم از داوری های جا افتاده و شناخته شده حرکت کنیم. شهودات اخلاقی، این مثال اول بحث من برگردید. همه شما وقتی گفتم جوجه میزنن به دیوار مخالفت کردید. ممکنه دلیل مخالفتتون قانع کننده نباشه. گفتی جون داره، گفتم خب میخورمش. خوردنش اشکال نداره، اگه جون داره خوردنش هم باید اشکال داشته باشه. ولی همه میپذیریم که زدن جوجه به دیوار یه جاش مشکل داره. اگر شما ببینید یه آدم درشت اندام 100 کیلویی توی خیابون داره راه میره، داره مسیر خودش میره، دو تا بچه 4 ساله دارن اونجا خاک بازی میکنن، این میاد بهشون لگد میزنه و بعد میره، اعتراض میکنه، حداقل قلبن حس میکنه یه اتفاق بدی افتاده. اصلا نه کاری به کانت دارید نه پیامدی، اصلا تکلیف و اینا نیست، حس میکنه این کار غلطه، غلطه. ولی من میپرسم چرا غلطه؟ چرا غلطه؟ درگیرتون میکنن. شما مجبورید برید سراغ تجربه خودتون، مشاهده خودتون، تعالیم خودتون. یواش یواش برید تقلا و تکاپو، کم کم میرسیم به یک نوع نظر اخلاقی که البته این نظر اخلاقی مبتنی برای یک نوع انسجام، یک نوع تعادله، یک نوع یک دستی است. این خیلی مهمه که قضاوت اخلاقی ما با یکسان باشه. تعارض، تناقض، دوگانگی هم قاعده زرین، آنچه بر خود نمیپسندید بر دیگری مپسند، یعنی همین. اولین شرط این کار اینه که ما در قضاوت اخلاقیمون دوگانه رفتار نکنیم، معیار دوگانه نداشته باشیم، یک بام و دو هوا نباشیم. این یک بام و دو هوا در عمیق‌ترین لایه‌های عامیانه و سنتی و قصه ها و متل ها و داستان های ما وجود داره. این یک بام و دو هوا یه داستانی داره که شعرش هم هست، قربون برم خدا رو یک بام و دو هوا رو. این برگرده به این که حتی انسان های عامی و درس ناخونده هم میفهمن در قضاوت اخلاقشون نباید دوگانه رفتار کرد. اگر گربه گناه داره بزنیش بکشیش، سگم گناه داره بزنی بکشیش، چه فرقی میکنه؟ مگر اینکه یه دلیلی بیارید. این سه تا شیوه برای حل مسائل اخلاقی است که توجه به اونها در واقع بسیار اساس. انتخاب با خودتونه. هر یک از این دیدگاه ها یک قوتی داره یه ضعف داره. اینجاست که سؤالی که در ذهن خیلی از شما بوده این مطرح هم کردید ممکنه به شکل جدی خودش نشون بده. آیا ما در اخلاق کاربردی نیازمند نظریه اخلاقی هستیم یا نیستیم؟ یعنی من میتونم فیلسوف اخلاقی اتیسیست باشم، متخصص اخلاق کاربردی باشم، ولی اصلا بگم من نه کانت قبول دارم، نه میل قبول دارم، نه ارسطو رو قبول دارم. میشه یا نمیشه؟ عموماً میگن نمیشه. یعنی سرشت قضاوت اخلاقی و حل مسائل اخلاقی مستلزم تأمل در مسائلی است. یکی از اونها معیارهاست و خود به خود ما رو به نظریه میکشه، خواه نخواه ما رو به نظریات میکشون. نمیتونید شما، یعنی همه که شما وارد عرصه اخلاق شدید، بعد از مدتی ناخواسته یا کانتی فکر میکنید یا عرصه. من خودم زمان کانتی فکر میکنم، به شدت کانتی فکر میکنم، کانتی فکر نمیکنم، بیشتر فضیلت گرا فکر میکنم، در این حال از منطق کانت هم بهره میگیرم. ادعی میگن نه اصلا ما نیاز به نظریه نداریم، آنتی تیوریستن اینا، مثلا اسم رسما میگن آنتی، ما اصلا ضد نظریه هستیم، ما میخوام عمل کنیم، میخوام مسائل واقعی را حل کنیم. ما قضایای فرضی و فرض کن در یک از این مثالای قدیم میخوندیم که مثلا یو میشنیدیم که در بیابانی هستی در چهار فرسنگ، در چهار فرسنگ، در چهار فرسنگ مس هست، خاک نیست، آب نیست، داره نماز قضا میشه، حکم نماز چی میشه؟ اصلا مثلا ذهن آدم سالم نباید به این سمت ها بره، به تعبیر عربا فقه الافتراضی معنی نداره، ما با واقعیت سر کار داریم. این آنتی تیوریست. اگر شما آنتی تیوریستید، اگر قرار باشه ما نظریه داشته باشیم، این سوال مطرح میشه که خب حالا کدام نظریه در اخلاق کابولی بهتره؟ من به نظر شما برم پیامدگرا بشم یا نتیجه گرا بشم؟ فیلسوفان اخلاق قبل از اینکه به شما مستقیما فتوا بدن که برو اینو انجام بده، الاحوط فلان است و اینها، این کارو نمیکنن. میگن که ببینید، ما به شما چند تا معیار میدیم، شما بر اساس اون برید نظریه مقبول رو انتخاب کنید. اولین معیاری که پیشنهاد میکنم وضوح مفاهیمه، یعنی هر نظریه اخلاقی که مفاهیم درش روشن باشه. پیامدگرا میگه فرض کنیم نتیجه، یا میگه منفعت، یوتیلیتی دقیقاً یعنی چی؟ درس خوندن، دانش آموختن منفعته یا پول در آوردن منفعته؟ یوتیلیتی یعنی چی؟ ضرر نزدن یعنی چی؟ به میزانی که یک دیدگاه اخلاقی مفاهیمش رو بهتر و دقیقتر تعریف میکنه، این نظریه بهتره. لذا سراغ نظریه که مفاهیمشون پیچیده هستن، مثلا پست مدرنیست، ما نمیدونیم واقعا اینا با مفاهیم چه کار میکنن، سراغ این نباید رفت. دو، سازگاری منطقی و عدم تعارض درونی. هر نظریه اخلاقی باید به لحاظ درونی یک روانشناسی داشته باشه که این روانشناسیش با اخلاقش، با انسانشناسیش سازگار. برای مثال به نظر میرسه نظریه هابز از توش اخلاق درست درمانی در نمیاد. چرا؟ چون نگاه هابز به انسان یک نگاه مکانیستی هست که در اون جایی برای اختیار و فریویل وجود نداره. انسان ها تا مقهوره، دو قوه، دو رانه هستن، یکی لذت طلبی به سمتش میرن، یکی رنج گریزی که ازش میگریزن، مقهور این دوتا هستن. تو این دیدگاه به نظر مثل اخلاق معنایی نداره، به نظر مثل میخوام حکم قطعی کنم. به هر حال این خیلی مهمه که سازگاری منطقی داره، چون اخلاق مستلزم آزادی عمله، مستلزم اختیاره. در نظریه که بگه انسان مختار نیست بعد بگه اخلاق من دارم، این اخلاق ازش در نمیاد. سه، نظریه خوب است که با واقعیت‌های بیرونی سازگار باشه. یعنی چه؟ یعنی من و شما انسان به گونه‌ای سرشته شده این که عشقمون به فرزندمون، به همسرمون، به پدرمون و مادرمون بیش از عشق ما به همسر و فرزند و پدر مادر دیگری است. من پسر خودم رو بیش از پسر دیگرم دوست دارم. حالا یک نظر اخلاقی بده بگه تو باید به همه فرزندان عالم یکسان نگاه کنی، این نظر خوبی نیست، چون داره یک شهود اخلاقی رو نادیده میگیره و یک حس طبیعی پذیرفتنی رو نابود میکنه. یا فرض کنیم یکی از اشکالاتی که اتفاقا به پیامدگرای سینگر میشه همینه. سینگر میگه ببینید، شما اگر به جایی که سینما میری تهران، هستی دو تا سینما میری، دو تا 5000 تومان، 10000 تومان، شما به جایی که دو تا 5000 تومان خرج سینما کنی، یک فیلم برو اون 5000 تومان رو جمع کن بفرست برای گرسنگان افریقا. واقعش اینه که ما خیرات اینجا گسترش میدیم. میگم خیلی خوب، با این منطق اصلا من سینما نرم. میگه چه بهتر سینما نرم. میگه خب سالی دوبارم تئاتر میرم. میگه اونم نرو. میگم یه ماشین شیک داریم، اونم بفروش، دو شرخه سوار شو. اصلا دو شرخه چرا؟ آدم با خط 11 حرکت میکنه. یعنی اگر تا انتهای نتیجه منطقی دنبال کنی، میگه شما اصلا بمیر تا دیگران زنده باشن، و این با شهود اولیه ما خیلی نمیخونه. لذا خیلی مهمه که نظریات اخلاقی خیلی الزام‌آور نباشن. نظریه که میگه انفاق کنید خوبه، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، مما تحبون، یعنی بخشی از این رو ببخشید، ولی یه نظر میگه هر آن چه به دست میآوری ببخش، این نظر اخلاقی خوبی نیست. من چقدر وقت دارم؟ شما نشته برای شما نام میبرم. چهار، آن نظریه خوب است که چشمانداز جامع تری داشته باشه. ببینید تمام نظریه ها به واقع نوع چشمانداز هستن. شما به یه جا گم شدید، نمیدونید مسیر درست کجاست، یه کمی ارتفاع پیدا کنید، برید روی تپه بایستید، چشمتون بیرون میبینه، بالاتر بایستید بیشتره. هر نظریه یک چشمندازه و از این جهت تمام نظریه ها خوب هستن. یعنی هیچ نظریه اخلاقی بدی ما نداریم، بعضی نظریه بهترن ولی همه خوبن. نظریه اخلاقی حاصل تعامل یک انسان، انسان‌هایی است که تلاش کردن یک چیزی به ما بگن. ولی بعضی از نظر چشم‌اندازشون جامع‌تره. فرض کنید بعضی از نظریات اخلاقی میگن مسائلی مثل ازدواج، طلاق، بچه دار شدن یا نشدن، اینا امور شخصی هستن، ترجیحات شخصی هستن، پرسونال پرفرنسز، ربطی به تو چه؟ اخلاق یه امر اجتماعیه، اینم باب شده اخلاق، میگن اخلاق امر اجتماعی است. بعضی اخلاقا میگن نه، تمام مسائل انسان در حوزه اخلاق میگنجن، درون انسان، ماهیت انسان، حتی نفس کشیدن انسان مشمول اخلاق میشه. هر چی این چشمانداز جامع تر باشه به نظر من و به نظر فیلسوفان اخلاق بده. پنج و آخرینش که خیلی مهمه، این نظریه اخلاقی در مجموع با نظری با عقاید و باورها و شهودای اخلاقی فعلی شما سازگار باشه. یعنی همه ما، یعنی هیچ کس از ما مثل انسان معلق در فضای ابن سینا است که ذهنمون پاک باشه، یا انسان دکارتی، همه ما یه باورهای اخلاقی داریم. همین که من به شما بگم یه فیلسوف اخلاقی هست میگه که اخلاق الف یا ب، میگه این حرفو غلطه. حتی اگه یه کمی تأمل کنید و بعد بگید باز اگر این گونه باشه یک نظر اخلاقی رو قاطعانه بتونید درش موضع بگیرید، به نظر میرسه، نه لزوما به نظر میرسه، این نظر خوبی نیست. نظر اخلاقی باید در مجموع با اون چی که ما درک میکنیم، مثلا بس مقبولیت هست و نه که درستی. فرض من الان بحثم رو که اینجا آغاز کردم، اگر از اول هیچ مطلقا منو قبول نداشته باشید، اصلا محال حرف منو گوش کنید. به میزانی که مرا قبول دارید به سخنم گوش میکنید. همین دیدگاه در مورد پذیرش نظرات اخلاقی وجود داره. خب سوال بعدی، اون سوال اول برمیگردیم. خب پس ما میتونیم نظر اخلاقی رو انتخاب کنیم، معیار ما اینا هست. فلاسفه اخلاق چگونه عمل میکنن؟ این فیلسوفان تحلیل میکنن، بررسی میکنن، عقلشون، شهودشون، تجربهشون، اطلاعات گردآوری میکنن. بحث تصمیم گیری اخلاقی، تصمیم سازی، اینا بحثی است که جداگونه باید بهش پرداخت و من نمیپردازم. و آخرین پرسش، برخی از شاخه های اخلاق کاربردی چی هستن؟ اخلاق زیست محیطی، بحثی در مورد موجودات ناانسانی است، یعنی گیاهان، درخت ها، جنگل ها و سنگ ها، حتی و رودخانه ها. میدیا اتیکس، اخلاق رسانه. من خبرنگار رفتم یک خبری رو دست آوردم، خبر خیلی مهمی هست، کسی که زینفه تو این خبر، به من پول میده میگه این خبر پخش نکن، پول میده. آیا من حق دارم خبری رو که خودم زحمت کشیدم به دست آوردم نگه دارم، کتمان کنم، یا نه باید ابراز کنم؟ کتمان حقیقت اینجا امر اخلاقی هست نیست. آیا یه امر شخصیه که من میتونم به خودم بگم، به خودم مربوطه، یا باید بگم؟ و اخلاق مدیکال اتیکس که خیلی قدیمی بوده ولی امروزه با تکنولوژی جدید که گره خورده به معنی واقعا جدید هست، اخلاق زیستی هست. بایو اتیکس که با اخلاق زیست محیطی فرق میکنه، ناظر به آغاز و انجام حیات، بحث سخت جنین، اوتانازی، عقب افتادی های ذهنی، تخصیص منابع دارویی و چیز از این قبیل در اون میگنجه. اینا شاخه های اکادمیک اتیکس، اخلاق دانشگاهی که شامل اخلاق پژوهش میشه، اخلاق استادی میشه، پروفسورشیپ میشه و مانند اون، و که خود من در این حوزه کار میکنم و مقالات و بحثام اخیرا معطوف به این جنبه است. بحث تقلبات علمی که اخیرا در سطح کشور و در دنیا رایج شده و زیاد هم است، همین تو حوزه اخلاق کاربردی میگنجه در شاخه اکادمیک اتیکس و اخلاق پژوهش، ریسرچ اتیکس. اخلاق حرفه‌ای، احسنتم، اخلاق حرفه‌ای شاخه ای از اخلاق کاربردی که در واقع کاربست همون اخلاق کاربردی در حرف و اصنافه. برش بر منکرش لعنت، بحثی درش نیست. دین همیشه هر جا دین بوده بخش قابل توجهش اخلاق بوده، اصلا کسی در این مورد مناقشه نداره. ولی رشته دانشگاهی به نام اخلاق کاربردی، اپلاید اتیکس، یه بحث جدیدی هست. خدا نگهد، جلسه تمام.
چیزی که شنیدید گزارشی شنیداری از یکی از برنامه‌های خانه اخلاق پژوهان جوان بود.
مجموعه ما یک مجموعه غیرانتفاعی و مردم نهاده که از سال 94 تا کنون تلاش میکنه مباحث اخلاق رو در فضای نظری و عملی که تا حدودی کم رنگ شده هم تا اندازه احیا کنه و هم در قدمهای بعدی رشد و اعتلا بده. سعیمون بر این بوده که بتونیم منظرهای متفاوتی رو که در این مباحث وجود داره روایت کنیم. کارگاه‌ها، نشست‌ها و درس‌های اخلاق متعددی رو در شاخه‌های مختلفی مثل فرا اخلاق، اخلاق هنجاری، اخلاق کاربردی و اخلاق اسلامی به کمک اساتید خوبمون برگزار کردیم و به یاری خدا این روند ادامه خواهد داشت. اگر دوست داشتید با مجموعه ما آشنا بشید، آدرس سایت ما ethicshouse.ir هست. میتونید اسم مؤسسه یعنی خانه اخلاق پژوهان جوان رو هم گوگل کنید. به اضافه این که میتونید ما رو در تلگرام، اینستاگرام، توییتر و آپارات با همین عبارت جستجو و پیدا کنید. رایگان بخشی در ساحت دانش از روز اول خط مشی مجموعه ما بوده و امیدواریم که با حمایت شما این روند ادامه پیدا کنه. اولین درخواست ما از شما اینه که اگر اشکالاتی دیدید، چه در خود برنامه‌ها و چه در همین فایل‌های صوتی، از کنارش رد نشید و حتما به ما منتقل کنید تا اصلاحش کنیم. یا اگر پیشنهادی دارید، مثلا استادی رو می‌شناسید که به نظرتون قابل استفاده میاد، به ما معرفی کنید. اگر حس میکنید سرفصلی در این حوزه هست که لازمه بهش پرداخته بشه، حتما ما رو در جریان بذارید. این کار رو میتونید از طریق ادمین کانال تلگرام یا لینک های دیگه ارتباطی که در سایت هست انجام بدید. همچنین از طریق لینک حمایت مالی در سایت خانه اخلاق میتونید پشتیبان ادامه یافتن این مسیر باشید. ممنون از محبت شما و خدا نگهدار.